بسم الله الرحمن الرحیم. وجود مقدس امام سجاد علیه السلام در دعای ابو حمزه از علل بیحالی و کسالت های ماندگار و ریشه‌دار در وجود آدم، یکی همین بحث ناشکری رو مطرح کردن. او رأیتنی غیر شاکرن لنعمائک فحرمتنی، خدا شاهد منم که محرومم کردی، عنایت به من نیست، تاریک شدم، قساوت قلب گرفتم. شاید به خاطر این هستش که شکر نعمتت رو نمی کنه. در جلسه دیشب عرض شد که خب به هر حال واقعا یکی از بهترین صفات مؤمن این هست. خداوند متعال در قرآن بفرمایید ولقد آتینا لقمان الحکمه، ما به لقمان حکمت دادیم. خب خداوند حکمتی که به لقمان دادی چیه؟ خدا میفرماید انشکر لله. یعنی اولین مصداق چیزی که آدم رو حکیم میکنه و خداوند متعال این حکمت رو هم به لقمان داد، اینی که آدم شاکر خدا باشه.
یعنی فهم شکر کردن.
بله بله.
نه شکر که عنایتی نیست، باید شاکر باشه دیگه.
برسه آدم به اون مقام شکر کن. که هم به هر حال یک قلب و روحیه شکرگزار و هم زبان شاکری داشته باشه. عرض کردیم برای اینکه انسان بتونه به این مقام برسه که مقام بسیار بلندی است و ان شاءالله اگر امشب برسیم اون آثار و برکاتش رو هم عرض خواهیم کرد که چه آثاری تو زندگی آدم داره اگه آدم اینجوری شاکر باشه. سه مرحله رو باید طی بکنه. قدم اولی هستش که نعمت‌ها رو ببینه. توجه به نعمت‌های الهی هست که خب نعمت‌های پیدا، پنهان، نعمت‌های ظاهری، باطنی، مادی، معنوی، حالا به هر حال هر مقدار بیشتر ببینه، طبیعتاً بیشتر شاکر باشه، اون لطف خدا بهش بیشتر خواهد بود. این قدم اول دیدن نعمت ها. قدم دوم اینه که نعمت ها رو از اسباب نبینه. درسته که با اسباب خدا نعمت ها رو میرسونه، شفا رو خدا با اسباب میرسونه، هدایت رو با سبب میرسونه، علم رو با اسباب میرسونه. درسته که عالم عالم اسباب است دیگه، خداوند متعال با اسباب میرسونه، اما تو این اسباب ما گیر نکنیم، بدونیم پشت این اسباب چیه و این اسباب خودشون استقلالی از خودشون ندارن. بچه وقتی با دیده بچگی نگاه به شیری که از دیوار اومده شیر آب نگاه میکنه، فکر میکنه خود این شیر آب میده. اون دیده بچه گونه اینه. ولی وقتی یه مقدار بزرگتر و بالغتر میشه میبینه که نه، این که از خودش که آب نداره، که تو لوله هاست. یه مقدار بیشتر میفهمه خود لوله هام که از خودشون آب ندارن، که این اگر از منبع نیاد شکمشون قارقور میکنه. از منبع اون منبع هم که خب اون از خودش آب نداره، که باز از یه جای دیگری است، از رودخونه است، اونم از کجاست، اونم از کجاست. به هر حال هیچ کدوم استقلال ندارن. اون فیضی که میدن تو این اسباب هیچ کدوم استقلال ندارن. این نکته ایست که اگر آدم بهش برسه، به این بلوغ برسه که از اسباب استفاده بکنه ولی گیر نکنه تو اسباب. شما قرآن رو ببینید، حضرت نوح علیه السلام وقتی که میخواد به هر حال همراهانش بگه سوار کشتی شید، از این کشتی سبب دیگه تو این دریای مواجی که به هر حال یک عذاب الهی داره شامل حال بقیه میشه، همین کشتی باید اینا رو عبور بده. ولی ببین حضرت نوح علیه السلام چجوری میگه. قال ارکبو فیها، سوار شید، استفاده کنید، ارکبو فیها، بسم الله مجراها و مرساها. اما با اسم خدا میریم بالا و بعد فرود میاییم. اینجور نیستش ما تکیمون به کشتی باشه. از کشتی استفاده میکنیم اما تکیمون به کشتی نیست، اعتمادمون به خداست، تکمون به خداست. بسم الله، با اسم خدا میریم بالا و با اسم خدا فرود میریم. بسم الله مجراها و مرساها. این نکته دوم که عرض کردیم، این باعث میشه که آدم به هر حال این جمله شرکالودی که اول خدا دوم شما، اینو بذاره کنار. یه طلبه خدمت آیت الله حجت کوکمری که در به هر حال قوم از مراجع تقلید بودم، قبل از آیت الله بروجردی خدمت ایشون رسیده بود، این طلبه هم تبریزی بود. این نامه ای نوشت رفت دست آقا. آقا خون سیرش نوشت هو الاول و الاخر و ظاهر و الباطن، برو توبه کن. طلبه گفت من چی بعد ننوشتم؟ اینجا چیزی ننوشتم. بعدا خدمت آقا رسید گفت آقا من که چیزی ننوشتم، من گفتم که از تبریز که من اومدم، چون آیه حجت هم خدا رحمتش کنه تبریزی بود، به هر حال مال آذربایجان شرقی بود، گفت من که از تبریز اومدم، خب امیدم اول به خدا بود بعد به شما، تو این نامه هم همینو نوشتم. گفت خب منم همونو بهت تذکر دادم. که یعنی چه امیدت اول به خدا بود بعدش به من؟ خب الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، این حرف شرکالوده، برو توبه کن. این مرحله دوم که آدم تو اسباب گیر نکنه در این استفاده از اسباب. مرحله سوم این که آدم تو خودش هم گیر نکنه، خودش هم حجاب خودش نشه. من این کارو کردم، من بودم درس خوندم، تخصص داشتم، منم اینو بدونی که همش توفیقات الهی بود، بدونی که پروردگار عالم بود که کمک بهش کرد. هر جایی که اگه قدرتی بود، اگه علمی بود، اگر به هر حال هوشی بود، استعدادی بود، تلاشی بود، زحمتی بود، همش توفیق الهی بود.
گفت میان عاشق و معشوق هیچ حائل نیست، تو خود حجاب خودی. حافظ از میان
برخیز. احسن. یعنی همین نکته است که آدم به هر حال خودش هم حجاب خودش نشه. من اجازه میخوام یه مرحله چهارمی رو هم اضافه بکنم و اینو تقاضا میکنم دوستان عنایت بفرمایید. و اون این که خداوند متعال در دادن این نعمت ها نه طمعی داشت نه اجباری. ببینید یه موقع هست که من یه خوبی به کسی میکنم برای اینکه یه روزم او توقع دارم که او برای من
محاسبه توشه دیگه،
محاسبه توشه.
بله،
به هر حال نون به هم قرض میدیم دیگه. واقعش اینجوریه، من به گوسفند علف میدم که او بعدا به من شیر بده، وگرنه اگر این قراره که هیچی به من نده، منم هیچی بهش نمیدم. یعنی میخوام که اون نیاز منو برطرف بکنه. این یک به هر حال یک نوع خوبی کردنه که با طمع. یا گاهی موقع ها من یه خوبی مثلا فرض کنید به شما میکنم از باب این که من مدیون شما، بدهی به شما دارم. مثلا فرض کنید من یه پولی بدهی به شما دارم، میگم آقای بزرگی عزیز اجازه میده به جایی که من این پولو بدم یه خونه برات بسازم. خب شما میگی فرق نمیکنه. یا مثلا فرض کنید یه ماشین بهت بدم، یه موبایل بهت بدم، به اندازه اون بدهی که دارم. خب شما حقی به گردن من داری، من دارم وظیفه‌مو انجام میدم، هیچ منتی هم رو شما ندارم. اینجا توقعی نیست که شما مثلا فرض کنید خیلی ممنون به من، بر سر من منت گذاشتی. منت نگذاشتم که،
بدهی بود.
بدهی بود، باید میدادم. یعنی وقتی که وظیفه است باید میدادم، دینه. شما حق به گردن من داری، من توقعی هم نباید از شما داشته باشم که شما مثلا فرض کنید بیاید مثلا تشکر آنچنانی بکنم. شما به من دادی، خب منم بهتون دادم. خدا من متعال این خوبی هایی که کرده و نعمت هایی که داده نه اثر طمعه که یکی داده تا بعدا شما هم براش یک کاری بکنی و نیازشو برطرف بکنی. خدا که نیازی به ما نداره. نه اثر اجباره. اینجوری نیست که ما حقی بر خدا داشته باشیم و خدا بدهکار ما باشه که حتما باید این کارو بکنه. بایدی بر سر خدا نیست، فقط رحمته، فقط لطفه. خب شما اگه تو فرض کنید اطرافیانت به یه نفر بگی فلانی من دوست دارم به تو یه خونه بدم، هیچ بدهی هم نداره ها، دوست دارم به تو یه خونه بدم، دوست دارم مثلا فرض کنید یه ماشین برات بگیرم، حس بکنم نیاز داری، یه ماشین برات بگیرم. اینجا هستش که یه منتیه و اینجا هستش که اون فرد فطرتاً و از رو عقل تشکر میکنه. هل جزاء الاحسان الا الاحسان. اینجا شما احسان داری میکنی، بدهیشو پرداخت نمیکنی که. اونجا که بدهی رو پرداخت میکنی احسانی نیست، وظیفه است. اما اینجا داری لطف میکنی. در لطف خب او عقلاً و فطرتاً باید تشکر بکنه. خداوند متعال از باب لطف، رحمت، هیچ اجباری برش نیست. ما حقی به گردن خدا نداریم که بدهی داشته باشه و هیچ طمعی هم نیست که بعداً ما نیازش رو برطرف بکنیم. بنابراین اینا از باب لطف و رحمت داده. این چهار مرحله رو یادم در نظر بگیر، نعمت‌ها و خوبی‌های خدا. یک، از اسباب نبینه از خدا ببینه، از خودش هم نبینه از خدا ببینه، و دادن خدا این نعمت‌ها رو هم از سر رحمت و لطف و مهربانیش. خب این اگر باشه آدم باور داشته باشه این رو، هم قلبش و دلش باور میکنه که خدای ممنونتم که ما نبودیم و تقاضامون نبود، لطف حق ناگفته ما میشد، تو به من دادی، ممنون از تو هستم، تشکر میکنم از تو. وقت اگر به این مرحله، به این مقام، به این مرحله رسید که واقعا هم قلبش هم زبانش، وقت چه اتفاقاتی میفته؟ یا آثاری تو زندگی داره؟ خب یکی از مواردش همونی هستش که تو خود قرآن فرموده، همه دوستانم میدونن که لعن شکرتم
لعزیدن
که خداوند متعال نعمت ها رو زیاد میکنه، بلکه با یک دقتی خودتون رو زیاد میکنه. ببینید لعزیدن نکم، نه لعزیدن نه نعمتکم، لعن شکرتم لعزیدن نکم، خودتون رو بزرگ میکنه.
قدیمه یه چیز نبود خدا زیادت کنه،
خدا زیادت همینه. میکنه ظرفت بزرگ میشه. البته طبیعتا وقتی ظرفت بزرگ شد نعمت هم بیشتر میشه به طبعه. خب این به هر حال یکی از آثار بسیار ارزشمندی که بعضی دنبال برکت زندگی میگردن. خب یکی از برکات زندگی همینه دیگه. یکی سی خدمت امام رضا علیه السلام رسید، گفت آقا من فقیرم، مشکل دارم، خانواده دارم، چی دارم چی دارم، شروع کرد گفتن. حضرت یه طبقه یه سینی انگور جلوش بود، یه شاخه انگور بهش داد. آقا انگور به چه کارم میاد، من مشکلات دیگه دارم. اون گذاشت تو سینی. چند لحظه گذشت، یه کسی اومد عرض ارادت به امام رضا علیه السلام کرد. حضرت یه دونه انگور بهش داد، برق خوشحالی تو چشمش جهید، گفت آقا ممنونتم، ما اومده بودیم شما رو ببینیم، اینقدر شما بزرگوار هستید. حضرت یه شاخه انگور بهش داد، گفت آقا همون دونه رو میرفتم توی ظرف آب میچکوندم، همه خانواده متبرک میشدن، شما چقدر کریمی. حضرت سینی انگور رو بهش داد، گفت آقا من زبان تشکر ندارم، همون کافیه. حضرت فرمود یه چیزی بیارید، میخوام این باغ انگورم رو، این تاکستان رو بهت دادم. گفت آقا من زبانم لال، هیچی نمیتونم شکر کنم. گفت وزم اینهای اطرافش. ما اولی که اومده بود بلند شد، گفت آقا من نیازمند بودم، این فقط اومده بود شما رو ببینه، شما اینقدر بهش دادید. حضرت فرمود اون زیر اون کاغذی که داشت مینوشت بر او، نوشت لئن شکرتم لأزیدن نکم و لئن کفرتم ان عذابی لشدید. من اون اول یه شاخه انگور به تو دادم، قدردانی نکردی، به این یه دونه انگور دادم، قدردانی کرد و خواستم تعصیب خدا بکنم که خدا فرمود اگر شاکر باشید نعمتتون رو زیاد بکنم، برای این اضافه کردم. خب یکی از آثارش. دومین اثرش خیلی مهمه، کسی که به مقام حمد و شکر میرسه یه مغالطه تو وجودش رفع میشه. اون مغالطه که ما معمولا تا به مقام حمد و دیدن زیبایی های خدا، نعمت های خدا نرسیده باشیم، معمولا زیبایی های خدا رو پای خودمون می‌نویسیم، بدی های خودمون رو پای خدا می‌نویسیم.
آره.
زیبایی های خدا رو پای خودمون می‌نویسیم. من عالم بودم، علم دارم، من قدرت دارم، من زیبایی دارم، من این کارو کردم، من ولی که اینا کمالات خداست که بهت داده، زیبایی و علم و قدرت و اینا رو خدا داده بهت، اینا رو مال خودمون می‌نویسیم، به خودمون نسبت میدیم. وقت بعد بگیم خب خدای پس اومدم چرا بهم ندادی، چرا این کار نکردی، ولی که اون ندادن مقصر خودم هم که صلاحیتشو پیدا نکردم، یه کاری کردم که به هر حال یه مشکل برام گیر و پیدا شد. ما برعکس کار میکنیم، یعنی خوبی های خدا رو پای خودمون میمیسیم، بدی های خودمون رو پای خدا میمیسیم. خوبی های خدا رو پای خودمون میمیسیم، منم منم میکنیم که من این کارو کردم اون کارو کردم. بدیای خودمون رو که یه بدی کردیم که این بلا سرم اومد، این مشکل، اینو به پای خدا می‌بیسیم. خدا چرا به من دادی، این مشکل رو برای من درست کردی، چرا هر چی سنگ مال پای لنگه، چرا این بلاها بر من باید بیاد، ببینید چرا با من قهری، با خدا داریم درگیر میشیم. ولی که این بدی مال خودت بوده، شما یه کاری کردی که دودش داره تو چشمت میره. ولی وقتی به مقام حمد برسی که بابا همه زیبایی ها مال خداست، همه نعمت ها مال خداست، تو هنوز از خدا نخواسته بهت داد، چه برسه ازش بخوای، اون وقت بعد این مغالطه درست میشه، میفهمی که خدایا همه زیبایی ها مال توه، بدی ها مال منه، من عیب دارم. و بعد به استغفار میرسه، فسبح به حمد ربک و استغفر. اولا فسبح، به مقام تسبیح میرسه که خدای تو منزهی یا تو عیب نداری، یا عیب مال منه، هر خرابکاری مال منه، تو چه عیبی داری؟ به حمد ربک، مشغول حمدتم، زیباییاتو دارم میبینم، نعمتها رو دارم میبینم. و پس اگه اون تو منزهی، سبحان الله، منم مشغول حمد و توصیف زیبایی تو، شکر تو هستم، پس اون بدیا مال کیه؟ مال من. و استغفر الله، تسبیح، حمد و استغفار، این مال اون کسی که رسیده به مقام حمد. هم خدا رو منزه از عیب میدونه، عیب مال خدا نیست، هم خدا رو توصیف میکنه به خوبی ها و نعمت ها، همه خوبی ها مال خداست، بدی ها پس مال کیه؟ مال منه. استغفار، به مقام استغفار واقعی میرسه. این مرحله دوم. سومین چیزی که مربوط به بحث ماست، با دیدن نعمت ها و به مقام شکر رسیدن، به آرامش و نشاط میرسه.
خیلی مهم،
فوق العاده مهم،
این خیلی مهم.
ببینید شما وقتی ببینی که خدا چقدر دوست داره، غرق نعمتی، از بالا پایین، چپ راست، مثل کسی که تو دریا تو آب قوطه‌وره که دیگه قصه تشنگی نمخوره، که شما تو نعمت قوطه‌وری، خدا پس باهات دیگه، با نشاط باش، وصل به بی‌نهایتی.
آقا اونی که در و دیوار، اینم من دارم میگم که مصداق شکر نیست توش، یعنی شاید لفظ منم توش ناشتی باشه، از در و دیوار براش گرفتاری و مریضی و خانومش مشکل داره، اونم باید بگی من غرق نعمتم
بدون تردید. ببینید، به این خاطر که اون فرد میدونه که الان این احیانا من یه جایی یه کاری کردم، همین دنیا خود داره بر من تسلیم میکنه، یا نه این بلا این هست که منو ارتقا بده، منو بالا ببر، یعنی هیچ با دید منفی و سوء ظن نگاه نمیکنه به مسئله. چه دلیلی داره
آدم ساده اینجوری میبینه؟
چه دلیلی داره مگه خداوند متعال مثلا نعوذ بالله میخواد انتقام بگیره؟ مگه تشفی خاطر و دلخنک شدنه؟ پروردگار عالم بندهشو دوست داره، وقتی من میدونم این همه منو غرق نعمت کرده، خدا منو دوست داره. پس احیانا این چی دیگه هست؟ خب اولیایش هم بلا دیدن، مگه کم بلا دیدن؟ بیشترین بلا مال اولیا خدا بوده، پس باشون قهر بوده، از باب این بودی که مخواسته مثلا
حالشونو
بگیره. این نیستش که من یه مرتبه عرض کردم، مرحوم آیت الله جمال گلپایگانی مرجع تقلید، صاحب رساله با عظمت، علامه تهرانی شاگردش بود، من با خدمتش رفتم، ایشون داشت عشق میریخ سیف سجادیه میخون، گفت به من، گفتش که صدوامت حسین، تو که دردای منو میدونی، پروستات دارم، مرض قند دارم، کسالت قلبی دارم، مستأجر هستم، قرض دارم، چی ها، ولی خوشتر از من تو عالم نی، خوشتر از من تو عالم نی، یعنی غرق لطف و مهربانی و
تأثیر گذاریشون هم تو همین گرفتاری ها بوده. یعنی مثلا امشب راجع به این مرد بزرگ آقای موسوی اصفهانی میگفتم، تو سالی که اونجا وبا میگیره، میاد قحطی هم اصفهان رو فرا گرفته، مشکل یک کتابی می‌نویسه که تا همیشه ماندگار. آفره. یعنی تو اوج گرفتاری تا همیشه یه کار بزرگی کرد،
یه شیرین کاریشون تو اون موقع بوده، خدا بهشون چیزایی داده. بله، من وقتی به هر حال همه چی برام فراهم و تو رفاه کاملا، بندگی که هنر نی، اما تو بلا و مشکلات هستش که آدم سوء ظن پیدا نکنه، حسن ظن به خدا داشته باشه، زبان شکر از دست نده، داده های خدا رو ببینه، بدونی که خداوند متعال حتما یه خدا حکیمه، خدا که با من لج نیستش که. مگه پدر و مادر مثلا فرض کنید با بچه‌شون پدر و مادر مهربان، خدا اصلا قابل مقایسه هستش مهربانیش با پدر و مادر مهربان. اینه که اگر آدم این رو به هر حال به باورش برسه، به مقام شکر برسه، هم نشاط پیدا میکنه که هیچ ما با پشت کار خداست،
با دل خونین حافظ میگه لب خندان بیاور
همسان آفرین، چرا قصه بخورم، بنبست من ندارم، تازه اونجایی که رسیدم به آخر خط تازه اول راه با خداست، تازه راه با خدا باز میشه،
یعنی
از دیگران به هر حال به بنبست رسیدم که راهای دیگه مال دیگران بسته، تازه
میخواد اینجا قطع بشه، خدا که حالا
تازه شروع شد،
وصل بشه به خودش،
خدا که بنبست نداره که، تازه تو اومدی پیش من، لذا هم نشاطه هم آرامشه، هیچ چی رو استرابش نمیده. ما رنج هامون خیلی ها به خاطر همینه، چرا اینو ندارم، چرا اینجوری هستی، چرا ها و درگیر شدن هاست، ولی اگر آدم واقعا اون شکر رو داشته باشه و واقعا شکر رو، یعنی صرفا لفظی نباشه، قلبش هم شاکر باشه، هم آرامش هم نشاط هم مقام استغفار، اون مغالطه رفت میشه، زیبایی ها رو از خدا میدونه، هم نعمتش رو خدا زیاد میکنه.